بسم الله الرحمن الرحیم. و المجوسو ذهبو الى ان الخیر من الله تعالی و الشر من الشیطان لان الله تعالی خیر محض و فاعل الشر شریر یا شریر. ارشد این که بعد از اثبات قدرت در نوع کتب کلامی به بحث بر عمومیت قدرت پرداخته میشه و بیان میشه که قدرت عام است، اختصاص به شیئی دون شیئی نداره. قدرت خدا به همه چی تعلق میگیره. در مسئله چندین نفر مخالفن که اینجا 6 تا از مخالفت ها ذکر میشه. البته بیش از این مخالفت شده، ولی در این کتاب فقط 6 مخالف رو ذکر کردن. مخالف اول فلاسفه بودن که گفتن خدا قادر است بر صادر کردن یک موجود که صادر اول نامیده میشه و ممکن نیست که موجودات دیگر رو بلا واسطه صادر کند، بلکه موجودات دیگر با واسطه اون موجود اول صادر میشه و به این ترتیب قدرت خدا رو محدود کردن، اجازه ندادن قدرت مباشرتاً و مستقیماً به تمام موجودات تعلق میگیره، بلکه گفتن مباشرتاً به موجود واحد و به توسط این موجود واحد و وسائط دیگر به موجودات بعدی. البته این که این نیست این موجود واحد واسطه بشه برای همه موجودات بعدی، این موجود واسطه میشه برای چند تا، اون چند تا که دوباره میان واسطه میشن و همینطور در هر وساطتی تکثر به وجود میاد، چنانچه خواجه در نمط ششم بیان میکنه تقریبا به عقل چهارم پنجم که میرسیم دیگه تعداد وسائط خیلی میشن، به طوری که تقریبا از شمارش میفتن، یعنی نمیشه شماردشون، اون وسیاد میشن. هنوز به عقل دهم نرسیدیم کسرات فراغان میشن که اینا در جای خودش باید بحث باشه، اینا رفته به اینجا نداره، فقط اشاره به قول فلاسفی شد مختصرن برای این که بگیم مخالفن با عموم قدرت. جواب این هم قبلا داده شده و قول فلاسفه در گذشته رد شده، بنابراین ما در اینجا دیگه لازم نیست مجددن رد کنیم. 5 قول دیگه باقی مینده که اون 5 قول رو تشمی کنیم. قول فلاسفه اشاره شد و ردش هم گفته شد که در قبل مطرح شده و در بین خود فلاسفه هم عرض کردن فخر رازی مخالفه با این بحثه و اجازه نمیده که قاعده الواحد نافذ باشه، قاعده الواحد رو قبول نداره. قبل از این که وارد اقوال مخالفین بشیم، اون 5 تا قول دیگر رو ذکر بکنیم و جواب بدیم، تر جلسه گذشته سوالی شد که الان هم تکرار کردم و گفتم که این سوال رو جواب بده، که خدا زمانی نیست ولی با زمان هست، یا به تعبیر دیگه خدا با زمان هست در زمان نیست، این توضیح داده بشه. این البته توضیحش خیلی زیاد نیست، مطلب مشکل نیست، با یک مثال میتونیم مطلب رو تبیین کنیم. فرض کنید شما کنار جوب آبی ایستاده باشید و عبور آب رو ملاحظه کنید، یک چوبی هم روی آب افتاده باشه و عبور آب عبور کنه، بین شمایی که بیرون آب ایستادید و عبور آب رو ملاحظه می کنید و اون چوبی که در آب افتاده و داره با عبور آب عبور می کنه فرقه. اون چوب در آب افتاده و به حرکت آب حرکت می کنه، به تغییر آب تغییر میکنه، اما شما که در بیرون ایستادید تغییر آب در شما اثر نمیذاره، ولی تمام تغییرها اشراف دارید، به طوری که هر چی که در این آب هست خود عبور آب رو ملاحظه میکنید، هر چی که در آب عبور میکنه میبینید، ولی تغییرات آب در شما تاثیر نمیذاره، به این طور که شما ثابتید و همراه این تغییر هستید بدون اینکه این تغییر خودش رو همراه شما ببره. این وقت شما این وقت رو در این مثال ملاحظه میکنید، چوبی که در آب افتاده با تغییر آب تغییر میکنه و با جریان آب جریان داره و عبور میکنه. اما شمایی که در بیرون آب ایستادید و اشراف بر این موجود متحرک دارید، تمام حرکاتش رو زیر نظر دارید، بدونید که تغییر او در شما اثر بکنه. ما نسبت به زمان مثل چوبی هستیم که روی آب افتاده باشه. وقتی زمان داره حرکت میکنه، ما هم درون زمان داریم حرکت میکنیم. تغییرات زمان بر ما عارض میشه، ما ماضی پیدا میکنیم، حال پیدا میکنیم، مستقبل پیدا میکنیم به تبع ماضی و حال و مستقبلی که زمان داره. اما کسی که از بیرون جریان زمان رو داره مشاهده میکنه، خودش موجود زمانی نیست، مثل کسی که بیرون آب ایستاده جریان آب رو ملاحظه میکنه، چه عقول چه الله تعالی که زمانی نیستن، بیرون زمانن، فوق افلاکن و فوق زمانن، جریان زمان رو با آنچه که در این زمان اتفاق میفته میبینن، بدون این که تغییر زمان به اونها سرایت کنه و اونها رو تغییر بده. اونها دیگه نه ماضی دارن، نه مستقبل دارن، نه حال دارن، ولی ماضی و مستقبل و حال رو مشاهده میکنن و بر این سه زمان اشراف دارن و بر موجودات داخل در این سه زمان هم اشراف دارن. پس خدا در زمان نیست ولی با زمان هست. همونطور که شما وقتی توی کنار زوب نیستید، در آب نیستید ولی با آب هستید، با جریان آب هستید ولی در جریان آب نیستید. خدا هم در جریان زمان نیست چون زمانی نیست، بلکه با جریان زمان هست، یعنی اشراف بر زمان داره. از اول زمان تا آخر زمان خدا با زمان هست ولی در زمان نیست. پس تغییر زمان به خدا و عقولی که مجردن سرایت نمی کنه و اما به موجوداتی که در زمان موجودن مثل ماها سرایت می کنه. پس موجوداتی داریم زمانی، موجوداتی داریم فوق زمان. اونایی که فوق زمانن تغییر نمی کنن با تغییر زمان، اما اونایی که در این زمانن تغییر می کنن. این توضیحی بود برای فرق بین فی زمان و مع زمان. چه روشن شد؟ موجودات مجرد مع زمانن و موجودات مادی فی زمانن. این البته بحثی بود که ربطی به ما نداشت، به بحث ما ارتباط نداشت، سوالی شده بود خواستن که من جواب بدم. بله؟ روح ما، روح انسان هم، روح انسان از باب این که مجرد زمانی نیست ولی چون تعلق به بدن داره و بدن زمانیست، قهرن نفسم زمانی میشه. یعنی نفس ما در یه زمانی حادث میشه و در یه زمانی از این دار به دار دیگه منتقل میشه. تغییرات این زمان در روح ما اثر میذاره. هر موجودی که یا خودش در زمان باشد یا به زمانی تعلق داشته باشه خودش میشه زمانی. نفس ما خودش امر زمانی نیست ولی تعلق داره به بدن زمانی، قهرن حکم همین بدن زمانی رو پیدا میکنه، تغییر میکنه، زائل میشه، حادث میشه و امثال ذلک. اما عقل عقول که مدبرات اجسامند بدون تعلق به اجسام، اونها دیگه تغییر اجسام رو ندارن. نفس ما تعلق داره به بدن ما، تعلق تدبیری، اما عقل تعلق تدبیری به بدن نداره. به این معنی که همه موجودات عالم کن رو عقل به اجازه خدا تدبیر میکنه، چون بل مدبرات امر، خود خدا هم اونها رو مدبر قرار داده. اونها جهان رو تدبیر میکنن بدون این که تعلقی به جهان داشته باشند. به این معنا که مثل نفس نیستند که افعالشون به توسط بدن باشه. اونا افعالشون رو بدون بدن انجام میدن و تأثیرشون رو به بدن وارد میکنن بدون اینکه ارتباطی با بدن برقرار کنن. نسبتشون نسبت بدن ما، نسبت نفس ما به بدن ما برقراره، به بدن دیگری برقرار نیست. این نشون میده که نفس ما تعلق به بدن ما داره، اما عقول به همه نسبت مساوی دارن، به همه نسبت مساوی دارن، پس تعلق به هیچ بدنی ندارن. چون اگه تعلق به بدنی داشتن به همون مرتبط بودن و بقیه مرتبط نبودن، چنانچه نفس ما این چنینه. پس نفس ما این نحوه تعلق داره، به این جهت میشه زمانی. عقول این نه به تعلق ندارن، اگر چه تأثیر گذارن در ما، ولی تعلق این چنینی ندارن، لذا بدنی شمرده نمیشن، زمانی هم به حساب نمیان. اونها موجوداتی هستن فوق زمان و با تغییر زمان تغییر نمی کنه، ولی نفس ما موجود زمانیست، با تغییر زمان تغییر می کنه. خب اصلا این بحث خارجی بود، اصلا وقتی بحث ما نداشت، چون سوال شده بود و خواسته شده بود که من توضیح بدم توضیح کنم. اما میریم سراغ بحث خودمون. بحثمون این بود که گروهی از متکلمین یا فلاسفه، گروهی از متکلمین فلاسفه که قبلا گذشت، گروهی از متکلمین معتقد شدن که قدرت خدا عام نیست. چهار سری اینا شش گروه هن. گروه اولی که فلاسفه بودن گفتن، حالا اون پنج گروه دیگر میخوام بگیم. یکی از اون گروه مجوس هن. مجوس معتقد به دو خدا هستند، یک خدای خیر و یک خدای شر. گفتن خدا خیر رو یک خدا داریم، سلام علیکم، که خیر رو میآفرینه، یک خدای دیگه داریم که شر رو میآفرینه. نمیشه خیر رو به خیر و شر رو هر دو رو به یک خدا نسبت داد. ما گفتن که خدای خیر همین خدایی است که مسلمان‌ها قبول دارن که اسمش ابومزدا میذارن، خدای شر هم شیطانه که اسمش اهریمن میذارن. و اعتقاد دارم که این دو خدا در یک مدتی با هم درگیر بودند. البته اون خدای شر نسبت به خدای خیر توانایی نداشت، اما تمرد کرد و بر اثر تمرد با خدا مخالفت کرد و بعد با لشکری که در اختیار داشت اقدام کرد و شکست خورد و در یک سیاه‌چالی افتاد. بعدها که بهش اجازه داده شد که اقداماتی رو انجام بده و بهش مقدار بالاخره از اون حبس درش آوردن، از خدا درخواست کرد که حالا که من شکست خوردم بالاخره در اختیار تو و اسیر تو هستم، به من اجازه بده این به من اجازه بده رو شاید ما از اسلام گرفتیم، فکر میکنم اینو نگفته بودن. یه اقدام دیگری کرد که در اون اقدام حالت طلبکارانه پیدا کرد و گفت حالا که چنین است من بندگان تو رو فرید میدم به وسیله اساشر خودم. و بعدم شروع کرد به کارهای شر ایجاد کردن و حتی در بندگان خدا هم شر رو سعی کرد که ایجاد کنه. به این ترتیب او شد خدای شر و خدا هم که خدای خیر. دلیلشون در مدعاشون اینه که آقابت شدیو نگفتن بلخ. نه اون ابومزدا غلبه داره، من الان دقیق حرفشون یادم نیست، اینو خیلی قبل مطالعه کردم، که انهو یه التزامی گرفته که این کار رو انجام بده و اینطور هم نیست که خدا اون التزام رو رد کنه، لذا بهش اجازه کار رو داده و او هم ادامه میده. اینا نشون میده که مطالب نشون میده که از یه رو گرفته شده منتها توش دست بردن. اسلام هم همینو میگه، خدا به شیطان اجازه داده، منتها جنگی و درگیری و این حرفا نبوده، تمرد بوده. اینا ورداشتن در همین مطالبی که شریعت ها و ادیان گفتن دست بردن یه افسانه ای ساختن که مقدار زیادش مربوط به شریعت بوده یا مقدار زیادش مربوط به خودشون بوده، بالاخره خلق شده. افسانه هاشون از یه واقعیتی گرفته شده، پیداست که از یه شریعتی ساخته شده منتها با تحریف. بله مجوس، بله کتاب هم داره. بعضی فرق گذاشتن، بعضی بین مجوس و زردشتی فرق گذاشتن. ولی نوعاً مجلس سامی زردشتیان گفته میشه. زردشت آتش رو هم مقدس میدونه، زردشتی، و قبلا معروف بود که عبادت میکنه آتش رو، ولی الان زردشتی الان در کتاباشون میگوستن خودشون رو اینطور ادعا میکنی که ما آتش رو عبادت نمیکنی، ما خدا رو عبادت میکنیم. همونطور که شما وقتی رو به قبله نیستید سنگ رو عبادت نمیکنید، آتش قبله ماست، ما خدا رو عبادت میکنیم منطور رو به آتش باید بیستیم. همونطور که شما خدا رو عبادت میکنید رو به سنگی که کعبه نیستید. این البته به نظر میشه که بعد از اسلام با فشار اسلام دینشون اصلاح کردن، ولی اینا ظاهران تو که پیداست واقعا عبادت میکردن آتش رو. چند مطلب دیگر هم بعدا اصلاح کردن که یکیش این بود که نکاح با محارم، خب اینا نکاح با محارم جایز میدونستن، بعد که اسلام نکاح با محارم رو منع کرد و بعد اینها حالت انفعالی پیدا کردن، اینو گفتن ما نگفتیم، ما از اول نکاح با محارم اجازه نمیدادیم. ولی الان بعضیشون اعتراف میکنن که نه ما نکاح با محارم رو قبلا اجازه میدادیم بعدا برش داشتیم.
بله.
بله ظاهرا بوده، بعدش هم حالا میگن حالا ظاهرا انجام نمیگیره، اینطور که ادعا میکنه الان انجام نمیگیره. بگذاریم حالا، مجوس معتقدن که خدا دو تاست، یکی فاعل خیر یکی فاعل شر. دلیلشون هم بر این مدعاشون اینه که خدایی که ماها رو آفریده خیر محضه، از خیر محض شر صادر نمیشه، و ما میبینیم شروری هم در جهان هست، این شرور هم بالاخره باید به یه جا اسناد داده بشه. به خدایی که خیر محضه نمیشود اسناد داد، زیرا که خیر نفس به وجود آورنده شر نیست، پس ناشر باید به یه خدای دیگری نسبت بدیم. از اینجا اینها صاحب دو خدا شدن، یه خدا که فاعل خیره و یه خدا که فاعل شره. بودن هم خیر در جهان هست هم شر در جهان هست. گفتن خدایی که ما معتقدیم اون که ما رو آفریده اون خیر محضه، چون خیر محضه شر رو نمیشه به اون نسبت داد، ولی چون شر در جهان هست بالاخره یه متکایی یا مستندی میخواد، این رو باید به یه خدای دیگری نسبت بدیم که او رو فاعل شر ببینیم. از اینجا به دو خدا معتقد شدن، یکی فاعل خیر یکی فاعل شر. و تمام حرفشون اینه که فاعل شر باید شر باشه، خیر نمیتواند فاعل شر باشد، پس خدایی که خیر محض نمیشه فاعل شر باشه. من حرفا رو میخونم بعدم جوابش رو میگم. ایشون 5 تا حرف رو پشت سر هم ذکر کرده، 5 تا جواب رو پشت سر هم ذکر کرده. وقت ما وقتی حرفا رو بگیم یک جواب که برسیم دو مرتبه باید جواب حرفا رو تکرار کنیم جواب رو بخونیم، و این خیلی خوب نیست. اول من حرف رو میگم جوابش رو میخونم، دوباره میام حرف رو بعدی جوابش، بین عبارت ها فاصله میفته، اشکال نداره. این حرف اولی که خوندیم جوابش رو عرض میکنیم، همه خود حرف رو بخونم تصدیق رو کنم بعد به جوابش برسیم. صفحه 273 بودیم به کتاب ما، سطر 11. و المجوس ذهبوا الى ان الخير من الله تعالی و الشر من الشیطان. البته در این عبارت نیامده که دو تا خدا داریم، آمده که فاعل خیر و فاعل شر جداست، یعنی شر مقدور خدا نیست، پس قدرت خدا رو تأمین ندادن هم نسبت به خیر هم نسبت به شر، منحصر کردن به خیر. و این تخصیص قدرته، یعنی قدرت رو از عمومیت انداختنه. اینجا فقط همین مطلب رو نقل کرده. و اما این که حالا اینا الله رو یه خدا میدونن، شیطان رو یه خدای دیگه میدونن، در اینجا بهش اشاره نشده، چون احتیاجی نبود که اشاره بشه. اون که در اینجا مورد احتیاج بود این بود که اینها قدرت رو تخصیص دادن، قدرت خدا رو عام قرار ندادن. با همین بیان روشن شد که قدرت خدا رو عام قرار ندادن. اما این که حالا اون شیطان رو خدا گرفتن یا خدا نگرفتن، چون مورد بحث ما نیستش اشاره نمی کنن. ولی اونا خدا گرفتن شیطان رو، اما نه خدایی که بتواند با عفور مدد مقابله کنه. قبول دارن که خدای خیر قوی تره. اینو من الان دقیق یادم نیست، احتمال میدم که این خدای شر رو مخلوق اون خدای خیر میدونن. البته باز هم اگر این باشه اشکال پیش میاد که این شر رو چطور اون خدای خیر ایجاد کرد. لذا من شک دارم، به همین جهت اول نگفتم، الانم گفتم احتمال میدم، خوندم در کتبشون که شیطان رو یه جوری مخلوق خدا قرار میده. نه، مخلوق اهورمزدا. بله، مخلوق اهورمزدا قرار میدن. یعنی میگن که شیطان خودش خدای محض نیست، مخلوقه، منتها شر از او صادر میشه. خب حالا بله، لأن الله تعالی خیر محض و فاعل الشر شریر یا شریر، هر دو جور خوندن، هر دو جور هم گفتن. خدا خیر محض، این یه مقدمه، و از خیر شر صادر نمی شود، این مقدمه دوم. پس از خدا شر صادر نمی شود، این نتیجه. وقتی میگن ولی شر در جهان داریم، و چون داریم مستند میخواد، مستندش این خدا نیست، خدای دیگره، که اینا دیگه ایناش اتفاق نکردن، که اینا دیگه مورد بحث نبوده. اون که مورد بحث بوده که خدا خیر محض و از خیر محض شر صادر نمیشه، پس این شروع از خدا صادر نشد و خدا نسبت به این شروع قدرت نداره. مقدمه اولی بود که خدا خیر محض، مقدمه دومی بود که خیر شر انجام نمیدهد. این خیر شر انجام نمیدهد که یک مقدمه سلبیه، در اینجا به صورت فاعل شر شریرون بیان شده. این همون خیر شر انجام نمیدهد بلکه فاعل شر باید شریر باشد، این همونه که گفته خیر شر، بله فاعل خیر شر انجام نمیدهد. اینو به این صورت بیان کرده که فاعل شر باید شر باشد، اگر خیر باشد شر انجام نمیدهد. که این عبارت تقریبا همون مقدمه است که عرض کردم، و قیاس به صورت شکل ثانی نتیجه میده. الله تعالی خیر محض، شکل اوله، الله تعالی خیر محض، و الخیر محض لا یصدر منه شر یا لا یکون فاعلا للشر، زیرا که فاعل شر شریر، نتیجه میگیریم فالله لا یکون فاعلا للشر. پس فاعل شر کسی دیگه است، خدا قدرتش به شر تعلق نمیگیره، که به صورت شکل اول آمد. شریر یعنی کثیر الشر، شریر یعنی منقلب علی طبعه الشر، ولو کثیر الشر هم نباشه ذاتش اقتدای شر داره، شریر بتر از شریره. ولو شریر ممکنه شر کثیری صادر کرده باشه، ولی شریر هم ممکنه شر قلیلی صادر کرده باشه، ولی شریر بدتره به خاطر این که طبعش شره. شریر اون کسی که شری صادر کرده ولو طبعش هم شر نباشه، همینجور اتفاقا که شروری ازش صادر شده با شر مناسبت داشته، لذا شر ایجاد کرده، اما طبیعتش و عادتش شر نبوده. اما شریر کسی است که طبیعتش شر باشه، که قهرن اگر فعل رو شروع کنه بیشتر افعال شر خواهد بود، از اون شریر جلو میفته در ایجاد شر. حالا فرق نمی کنه چه بگید فاعل شر شریر و چه بگید فاعل شر شریر و هر دو درسته، هر دو مقدمه درسته. و سنویت و ذهبو الى اندل خیره من النور و شر من الظلمه. این قول سوم با قول دوم از نظر مطلب یکیه، فقط فاعل خیر و فاعل شر رو متفاوت دیدن. اون اولی میگفت فاعل خیر خداست، فاعل شر شیطانه. این دوم میگه فاعل خیر نور، فاعل شر ظلمته. فقط فرقش اینه که تعیین فاعل رو قول سوم متفاوت از قول دوم تعیین میکنه، فاعل رو قول سوم متفاوت تعیین میکنه، غیر از اینکه که قول دوم تعیین شده. ولی از نظر محتوا یکیه، لذا یک جواب از هر دو میدیم. اینطور نیست که قول سوم رو جدا مطرح کنیم جواب بدیم، قول اول رو جواب، قول دوم رو جواب بدیم، قول سوم جواب داده میشه. و ثنویت و ذهبو، ثنوی یعنی کسانی که دو خدایی هستن، ذهبو به این که خیر از نور صادر میشه، شر از ظلمت صادر میشه. نور منشأ خیر و ظلمت منشأ شر. بله؟ ثنویه رو معنویه دارید؟ بله. معنویه هم بالاخره یکی از ثنویه هستن، یکی از افرادی هستن که دو تا فاعل در جهان قائلن. مانی در زمان قباد پدر انوشیروان ظهور کرد، بعد نقاش هم بود، معجزش نقاشی بود، کتابی آورد به نام ارژنگ و اون کتاب، کتاب به قول خودش کتاب قیدی بود و معجزش رو نشون میداد و به دین خودش شروع کرد ترویج کردن. قباد در ابتدا دین او رو پذیرفت، دینش رو پذیرفت و سعی کرد که در ایران رایجش کنه. بعد کم کم اون مغهایی که توی آتشکده ها بودن مخالفت کردن و قرار بر این شد که انوشیروان که پسر قباد بود این مانویه رو از بین ببره. او هم با عدالت تمام، با عدالت تمام این مانویه رو از بین برد. که حالا چطوری انوشیروان به عادل معروف شده با این همه ظلمی که کرده معلوم نیست. حالا حال ایشون بد جور این طرفداران مانی رو کشت، کشتن عادی نبود، حتی بعضی رو پوست میکن، اینجور کشت، اینجور کشتاری بود. و به این ترتیب نسل مانوی ها رو برداشت، دوباره همون دین زردش ادامه پیدا کرد. اما در کتاب ما ثنویه داره که عام‌تر از معنویه است. ایبیم نداره نسخه شما معنویه است، اونم درست. بله، ثنویه شامل مجوس هم میشه. بله. بله، البته از نظر محدود کردن قدرت خدا هر دو یکی هست، از این جهت هر دو یکی هست. بقیاش هم دیگه مورد بحث ما نیست، این مقدارم که من اضافه کردم حاشیه رفتم. جوابی که ما میدیم اینه، شما میگید اگر کسی شری رو ایجاد کرد باید خودش شر باشد. ما این ملازمه رو قبول نداریم، میگیم که این چنین نیست که اگر شری ایجاد بشه اون انجام دهندن باید شریر یا شریر باشه، بلکه خالق شر میتونه خودش شر نباشه. خالق خیر و خالق شر میتونه یه نفر باشه و خیر محضن باشه و در این حال شر رو ایجاد کرده باشه. اشکالی نداره که شری رو خیر محض ایجاد کنه. باید توجیه کنیم که چطور شده که خیر محض شری رو صادر کرده. وقت بعد متکفل توجیه میشیم، مشغول توجیه میشیم، ولی اصل این مطلب رو ما چون با توحید واجب تعالی ثابت کردیم که فاعل در جهان یکیست، بنابراین شر رو هم باید به همون فاعل نسبت بدیم. اما شما میگید که فاعل شر باید شر باشه، اینو قبول نداریم. فاعل شر میتونه خیر باشه، اما چرا فاعل شر شر تولید میکنه؟ این جواب داده شده، جواب مفصلی هم داره. من فقط یه اشاره میکنم. چه شروری که ما در جهان داریم، اینا یک وجود دارن، وجود نفسی، و یه وجود دارن وجود نسبی. مثلا باران رو فرض کنید که بارانی که میباره یه وجود نفسی داره، کار نداریم به این که زمینی رو آباد میکنه یا سیل میشه خانه ای رو ویران میکنه. خود باران به عنوانی که یه موجود است و یه شیئی وجود گرفته، یه وجود نفسی. یه وجود نسبی هم داره که این باران رو به چیزی دیگه نسبت میدیم. در وجود نسبی گاهی منشأ خیر میشه، گاهی منشأ شر میشه. در وجود نسبی، در وجود نفسی همیشه خیره. باران با قطع نظر از ارتباطش با موجودات خیره، شر نیست. هیچ موجودی به لحاظ وجود نفسی شر نیست. حتی عقرب، عقرب اگر نیش زدنش به دیگران و کشتن دیگران یا مثلا معیوب کردن دیگرانش مطرح نبود، خودش رو نگاه میکردیم کار به کاری کسی نداشت، موجود خیری بود، یعنی شری ازش صادر نمیشد. در وجود نفسی همه موجودات خیرن، حتی شیطان. این شر از اون وجود نفسی درست میشه که نسبتش میدیم. وقتی نسبت میدیم هم وجود شر، هم شر ازش تولید میشه هم خیر. مثلا همین بارانی که عرض کردم، هم خیر ازش صادر میشه وقتی که زمینی رو مثلا زنده میکنه، گیاهی رو باعث رویش گیاهی میشه، باعث پیدایش حبوبات و میوه ها میشه، از این جهت خیر. از این جهت که گاهی جمع میشه و سیل میشه و خونه کسی رو خراب میکنه، شر. خب وجود نفسی هر شیئی خیره، وجود نفسیش هم تقسیم میشه به خیر و شر که خیرش بسیار بیشتر از شره. شما بارون رو ملاحظه کنید، خیرش رو نگاه کنید، در طول تاریخ بشر چقدر خیر به بشر رسونده، نه به بشر، به موجودات، و چقدر شر رسونده. شرش خیلی کمه نسبت به خیری که رسونده. میمونه اون وجود نسبی شرش، اون اولا در مقایسه با خیراتش خیلی کمه، چون وجود نفسی به علاوه وجود نسبی که منشأ خیره جمع کنید مجموعه میشه خیر، و این مجموعه نسبت به اون وجود نسبی که شره خیلی بیشتره. حتی اگه وجود نفسی رو اضافه نکنید، فقط وجود نسبی که منشأ خیره با وجود نسبی که منشأ شره مقایسه کنید، وجود خیر، وجود نسبی خیلی بهتره. حتی خود عقرب رو هم، عقرب هم میبینید که استفادهش برای جهان بیشتر از ضررشه. این عقرب همیشه که ضرر نمیزنه. اگر یه وقتی ارتباط پیدا کنه با یه انسانی، اون انسان هم یه جوری مثلا دستش رو کمر این حیوان بذاره، اون نیشش میزنه. اگه شاخشش رو بگیری، نه نیش نمیزنه. دومش رو بگیری، نیش نمیزنه. پاهاش رو بگیری، نیش نمیزنه. فقط دست باید رو کمرش قرار بگیری. یه قسمتی که نیش عقرب از پشت دلا میشه رو کمرش، به صورت دیگه نمیزنه. از این طرف نیشش دلال نمی کنه، رو کمر خودش وارد می کنه. خب چند اتفاق می افته که انسان اونجور دست بذاره. وقتی هم که نیش می زنه، گاهی نیشش مفیده و دردهای سبالیلش رو دوا می کنه. پس همه آثاری که از این صادر میشه شر نیست. من حالا به صورت جمله متنیده مطلبی را عرض کنم. شخصی مبتلا به پادرد شدید شده بود و تقریبا راهی نداشت جز قطع پا. متوسل به حضرت امیر میشه، میره تو حرم و دعا میخونه و خیلی التماس میکنه، میاد تو رواق حضرت میشینه. تو رواق حضرت میشینه، همینطور که نشسته بوده یه دفعه عقربی پاشو میشنیزنه. ناراحت میشه، میگه که از حضرت خواستم که درد پامو دوا کنه، یه درد دیگه اضافه شد. بعد متوجه میشه که از پاش یه آبی جریان پیدا کرده. خب تو رواق بوده، نگران این آب میشه، تو فکر این آب میره، عقربم در میره، نمیتونه عقربو بکشه، عقرب فرار میکنه، فقط میزونی نیش میزنه میره، کارش مثل مأموریت داشته. بعد بلند میشه، اینه پاش خوب شد و هیچ مشکلی نداره. این میشه عقرب، این پا رو خوب کرده، پایی که قرار بود قطع بشه، یعنی دواش میشه عقرب بود. این متوسل به حضرت شده، حضرت هم دواش برسده، اون تا اول نفهمیده. استثنائی نیست نخیر. در تهران یه آدمی مریض شده بود، هر جا مراجعه، تمام تنش باد کرده بود، هر جا مراجعه میکرد مشکل حل نمیشد. بردنش طرف خیابون مولوی، اونجا یه یهودی زندگی میکرد که یه مقدار طب قدیم وارد بهش گفتن، یه مطرح شد که باید ببریش پیش اون. بردنش پیش اون، گفتش که تعدادی عقرب بیارید با یه کیفه بزرگ، من اینو معالجه میکنم. خب رفتن تعدادی عقرب گرفتن، کیفه بزرگ هم آوردن، به این گفتش برو تو کیفه. این آدمی که باد کرده اون گفته برو تو کیفه. فرستاد تو کیفه عقرب هم نیست. خب در کیفه رو ببندید، کیفه رو قل دادید، اون بیچاره اون تو داد میکشید، این هم این کیفه رو قل میدادن. بعد از مدتی درش آمدن و خوب شد، آدمی که دیگه مصفه موت بود. منظور این که عقرب اگرچه آسیب میرسونه و بالاخره شاید مشکلاتی به وجود بیاره، اما بعضی اوقات هم همین چیزی که شر به حساب میاد خیره. با این بیانی که کردیم معلوم شد که شرور به مراتب کمترن در خیرات، ولی اشکال جواب داده نشد. بالاخره باز شر واقعیه، ولو کم. اینو باید جواب بدیم. جوابی که دادن اینه که مهم همین چیز هست که عرض میکنه. گفتن اگر این موجود بخواهد وظیفه خودش رو انجام بدهد و خیراتی رو که لازم است برساند برساند، گاهی از اوقات استکاس پیدا می کند و منشأ شر می شود و این شر رو نمی شه ازش گرفت، مگر این که باران رو شما باران عقلی قرار بدید، اون دیگه هیچ وقت شری نداره. اما اگه باران باران طبیعی باشه و بخواد وظیفه ای رو که خدا به عهدش گذاشته انجام بده، بالاخره در کنار شروری گاهی اتفاق میفته. و خدا اگر بخواد باران عقلی بیافرینه یا موجودات عقلی بیافرینه، خب در عالم از خیلی عقوب آفریده، اون وقت جای این موجودات مادی خالی میمونه و فیض خدا اقتضا میکنه که به موجودات مادی هم وجود بده. ولی این وجودها وجودهایی هستن که همراه شرن. خب خدا این موجودات رو میآفرینه، اما به غرض چی میآفرینه؟ به غرض خیراتشون. و چون میدونه که اینها همراه شرن، اون شرن اراده میکنه، منتها اراده به ذات نه اراده بالعرض. اون خیرات مقصود به ذاتن، شرور مقصود بالعرضه. اون خیرات مرضی به ذاتن، شرور مرضی بالعرضن. یعنی خدا خود خیرات رو اراده کرده، به ذات یعنی خودشون اراده کرده، اما شرور رو بالعرض اراده کرده. از این جهت که این خیرات همراه شرورن و وجود این خیرات لازم داره اون شرور رو، شرور رو اراده کرده، نه این که شرور رو مستقیما اراده کرده باشه و مستقیما رضایت به وجود اونها داشته باشه. از باب این که خیرات رو راضی است و این خیرات هم باید در این جهان ماده حاصل بشه و این خیرات مستلزم این شرور هم احیانا هست، شرور اراده شده. پس خداست که شرور رو صادر کرده، منتها نه صدور به ذات، صدور بالعرض. به این ترتیب دیگه احتیاج نداریم که یه خدای دیگه برای شرور درست کنیم. خدا خیر محض، موجوداتی که خیرن صادر میکنه، موجوداتی که خیرشون غالبه بر شرشونه و خیرشون شرشون لازم داره، اونا رو هم صادر میکنه به خاطر خیر بودنشون، نه به خاطر شر بودنشون. شر بودن از باب این که لازم این خیرات هستن به وجود میان و خودم به اون شر راضیه، چرا؟ چون خیرات مهمتری رو میخواد ایجاد کنه. پس بنابراین از خیر خیر صادر شد، شرم لازم این چنین خیراتیست، مستقیم صادر نشده، به ذات صادر نشده، لذا اشکالی نداره. این خلاصه جواب اول بود که فاعل شر و فاعل خیر لازم نیست دو نفر باشه، چون شر حکایت نمی کنه. صدور شر، صدور شر حکایت نمی کند از این که این ذات شریر است یا شریر است، بلکه خیر محض می تواند مستر شر باشد. به این بیانی که گفتیم، این جواب اول بود. تا به جواب دوم برسیم.
خیر اهریمن نداره، نجس چی می کنه باشه؟ با خود مبنی خود یزید نجس. اهریمن چی خیری داره؟
اهریمن یعنی شیطان. خیرش ما به نظر مجوز کار نداریم، ما خیرش رو توضیح
میدیم.
نه، ما خیر رو بیان میکنیم، به مبنا کار نداریم. ما خیر رو بیان میکنیم، به مجوز میگیم شیطان این همه خیرات داره، درست؟ شیطان این همه خیرات داره، پس اگر صادر شده به خاطر خیراتشه. خیرات شیطان، اولا وجود خود شیطان باقت نظر از وسوسه چی میکنه؟ خیره. باقت نظر از وسوسه خیره، وجود نفسیش خیره. اما وجود نفسیش، وجود نفسیش میشه گفتش که از یکی از خیرهای عظیمی که در جهان خلقت وجود داره. او باعث به کمال رسیدن انسان میشه. ما خودمون به سوی اختیار خودمون وسوسه او رو در مسیر شر به کار میگیریم. اگر ما با در مقابل وسوسه او مقاومت کنیم، او منشأ کمال ما خواهد شد.
در مبنای
مجوز میخوام بگم ایلات کنه، ما به مبنای مجوز کار نداریم. ببینید مجوز مبناش، فرض کنید مبنای مجوز بر اینه که آتش شره. خب من وقتی خیرات آتش رو به مجوز گفتم، ناچار قبول کنه، این دیگه جواب مبنایی نیست، اشتباه کرده که گفته شره.
به کمال میرسه. این در اسلام اینطور هست؟
نه، در همین زمینه.
خب
مجوز هم قائله، مجوز هم نمیتونه قائل نباشه. اونم قائل به اینه که شیطان خیراتی داره. البته قائل نیست، ولی اگر متوجه کنی قائل میشه. شما وقتی که خیرات یه موجودی رو توضیح بدید به کسی که منکر خیراته، قبول باید بکنه. جواب منش همینه، شما خیرات شیطان رو برش توضیح میدید و اون متوجه میشه که شیطان داره خیرات کثیر است. اگر قبول نداره باید بعدن قبول کنه. این اشکال مبنایی نیست که این اشکال مبنایی نیست. داریم بیان میکنیم که مبنات باطل. اشکال مبنایی اینه که با حفظ مبنا بیان بنا رو باطل کنیم، این میشه اشکال مبنایی. ولی ما اگر رفتیم مبنا رو باطل کنیم، اشکال مبنایی نگه نیست. لله هیچ وقت مبنا رو نداری باطل کنیم. اشکال مبنایی اینه که مبنا رو حفظ کنی بری بنا رو باطل کنی، این میگن خوب نیست. اما اینکه بیا مبنا رو باطل کنی، اشکال مبنایی نیست. الان ما داریم مبنا رو باطل میکنیم. اون معتقد است که از شیطان هیچ شری صادر، هیچ خیری صادر نمیشه، ما اینو باطل میکنیم. با این مبنا گفته که همه شروع رو باید به این نسبت بدیم، ما اینو باطل میکنیم. مبنا که باطل شد، بنا هم باطل میشه. نمیگیم بنا رو باطل کنید با حفظ مبنا، میگم مبنا رو باطل میکنیم. این اشکال مبنایی نیست، توجه داشته باشید. درگیر شدن با مبنا اشکال مبنایی نیست، درگیر شدن با بنا در صورتی که مبنا محفوظ باشه اشکال مبنایی که میگن خوب نیست. اونم نه که باطله، میگن خوب نیست، بله باطل هم نیست، اشکال میتونید با حفظ مبنا بنا رو باطل کن.
این شغل رو مطرح
ما اینو نمیتونیم قبول کنیم، چون بله خلقت یزید خیر بوده و یزید با سوء اختیار خودش این عمل انجام داده. این مطلبو نمیشه قبول کرد که تمام مقامات امام حسین بر اثر این بوده که بر یزید به ایشون داده. نمیتونیم قبول کنیم که یزید داده، مقامات خدا داده. ولی این بر فرضم قبول کنیم مشکلی درست نمی کنیم، چون آقایونی که این حرفا رو میزنن میخوان یزید رو تبرئه کنن، همین دیگه، میخوان یزید تبرئه کنن که یزید منشأ خیر شده. یعنی حالا من یکی یکی توضیح بدم، اگه قرارشون این باشه که بخوان یزید رو تبرئه کنن، که این درست نیست، چون انسان بر آن کاری که کرده مؤاخذه میشه، انسان بر تمام کارهایی که میکنه محاسبه میشه، حساب ازش کشیده میشه، چه کار خیر چه کار شر. و این کار چون با اختیار انجام گرفته، چون با اختیار انجام گرفته، یزید مؤاخذه میشه. اما برای امام حسین چی پیش میاد؟ برای امام حسین یه شهادت که از طرف یزید اتفاق افتاده، یه اتفاقی در نظر که از طرف یزید اتفاق نیفتاده، از طرف خدا اتفاق افتاده. مثلا ما گاهی صلوات بر پیغمبر میفرستیم، ما هستیم که مقام پیغمبر بالا میبریم، ما که خیلی پایین تر از این هستیم که بتونیم در مقام پیغمبر اثر بذاریم. هیچ وقت مادون نمیتونه مافوق رو بالا ببره. ما با صلوات خودمون به خدا التماس میکنیم، یعنی دعا میکنیم، التماس میکنیم و خدا بالا میبره. بنابراین ارتفاع درجه رو خدا انجام میده، دعا رو ما میکنیم، نه صلوات ما مستقیما باعث ارتفاع درجه پیغمبر بشه. این غلطه، صلوات ما مستقیما باعث ارتفاع نمیشه، به خاطر اینکه اگر بخواد باعث ارتفاع بشه، من دانی در عالی اثر گذاشتم و این اصلا درست نیست، دانی در عالی اثر نمیذاره، بلکه صلوات من منشأ میشود که خدا درجه پیغمبر رو بالا ببره. یعنی عالی در دانی داره اثر میکنه که خدا با در پیغمبر اثر کرد. در اینجا این چنینه، کار یزید مقام امام حسین بالا نبرده، اون کار خودشه که شر بوده انجام داده. خدا مقام امام حسین رو بالا برده به خاطر صبری که در مقابل مصیبت شده یا به خاطر هر جهتی دیگه. پس یزید در اینجا کاری نکرده جز جرم، جز جرم کاری نکرده و عقاب این جرم رو میبینه، هیچ نفعی برای اون نداره. برفرض اینطور باشه، برفرض فهمید اینطور باشه، برفرض هم اینطور باشه، عرض میکنم به یزید چیزی داده نمیشه، یعنی هیچ امتیازی برای یزید نیست، چون کار مجرمانش رو انجام داده. خدا به امام در مقابل صبری که در مصیبت کرده و به خاطر اون خلوصی که در عمل داشته یا به خاطر هر چیزی که خود خدا میدونسته این ارتفاع درجه رو داده، ولی یزید زمینه رو فراهم کرده، زمینه که علت نیست، اونم قصدش جرم بوده و عملش هم جرم بوده، پس از ناحیه یزید هیچ امتیازی نیست. ولی اون که ما قبول میکنیم که این عمل یزید منشأ شد که امام حسین به اون بعضی مراتب برسه، ولی عمل یزید منشأ شد که امام حسین صبر بکنه، صبرش به اون مقام برسونه، یا به چیزای دیگه، یا به خلوصی که داره و امثال ذالک. پس میخوام عرض کنم که عمل یزید دلیل نمیشه. همچنین عمل شیطان، شیطانی که وسوسه میکند ما را و ما در مقابل وسوسه او مقاومت میکنیم و نتیجتاً به خیر کثیر نائل میشیم، این هیچ امتیازی برای شیطان نیست. شیطان در مقابل این وسوسه مجرم شناخته میشه و عذاب میشه، چون وسوسه این دروغ، او وسوسه میکنه ما رو به دروغ، این حرفایی میزنه، دروغ میگه و دروغش رو جلوه میده، ما فکر میکنیم راست، فریب میخوریم. خب این تمام وقتی که داره با ما وسوسه میکنه، تمام وقت داره دروغ میگه، دروغ هم جرمه. ولو این که از دروغ او من به کمال میرسم، یعنی از مقاومت در مقابل دروغ او به کمال میرسم، ولی هیچ امتیازی برای اون نیست. اون جرم خودش رو مرتکب شده و عذابش هم میشه. خب جواب اول رو بخونید. ولی جواب ان شبهت المجوس ان المراد من الخیر و الشریف خیر یعنی کسی که ایجاد خیر میکنه، شریر یعنی کسی که ایجاد شر میکنه. این کان من فعله هما، اگر مراد از خیر یعنی ایجاد خیر کننده، ایجاد شر کننده، سلم لا یجوز اسناد هما الی شیء واحد، چرا جایز نباشد که ما این خیر و شر رو به یک فاعل نسبت بدیم؟ خدا هم فاعل خیر هم فاعل شر. اینو بیشتر توضیح بدم. ببینید خیر و شریر دو جور معنا میشه. یکی من قلب علیه الخیر، من قلب علیه الشر، این یه معناست. یکی من یفعل الخیر و من یفعل الشر. اگر خیر و شریر به معنی اول باشه، یعنی من قلب علیه الخیر من قلب علیه الشر، یک نفر نمیتونه هم قلب علیه الخیر هم قلب علیه الشر باشه. بنابراین خیر باید کسی باشه، شریر کسی دیگر، و حرف ثانویه تمام میشه. اما اگر خیر و شریر به معنای فاعل الخیر و فاعل الشر باشه، یک نفر میتونه هم فاعل خیر باشه هم فاعل شر. خب حالا اگر بگه حرفش این میشه، اگر خدا هم فاعل خیر باشد هم فاعل شر، اینطور ادعا کنه، یلزم که خدا خیر باشد و شریر باشد به معنای اول. اگه اینو میگه، میگه ملازمه باطله، فاعل خیر و فاعل شر لازم نیست، خیر و شریر به معنای اول، یعنی من غلب علیه الخیر من غلب علیه شر باشه. تا شما صدور شر از خدا رو به معنای غلبه علیه شر بگیرید تا مشکل پیش بیاد، ملازمه رو قبول نمی کنیم. اینطور میگن اگر خدا فاعل خیر و فاعل شر است، پس خودش خیر و شریر است، یعنی غلبه علیه خیر و غلبه علیه شر است. میگیم این ملازمه قبول نیست. یعنی اگر خدا فاعل خیر و فاعل شر باشد، لازم نیست که خودش خیر و شریر به معنای اول باشد. اما اگر منظورشون از خیر و شریر معنی دوم باشه، میگن خدا اگر فاعل خیر و فاعل شر باشد، یلزم که خیر و شریر به معنی دوم باشد، یعنی یلزم که مصدر خیر باشد مصدر شر باشد. میگیم عیب نداره، ملازمه تمامه، اشکال این پیش نمیاد، خدا هم مصدر خیر هم مصدر شر. پس اگر خیر و شریر به معنی فاعل خیر و فاعل شر باشه، این خیر و شریر نمیشه برای یک جمع کرد. یه موجود میتواند هم فاعل الخیر باشد هم فاعل الشر، یعنی هم خیر باشد هم شر. بله خیر و شر به معنای من غلبه علیه الخیر من غلبه علیه الشر رو نمیشه یک جمع کرد، چون یه موجود نمیشه هم غلبه علیه الخیر باشه هم غلبه علیه الشر باشه. ولی اونجا اگر شما اون اراده کرده باشید، ملازمتون رو باطل میکنید. این دومی رو اگر اراده کرده باشید، ملازمه رو قبول میکنید، میگیم که مصدر خیر و مصدر شر میتونه یکی باشه. ایشون فقط به همون شق دوم اشاره میکنه، شق اول اصلا مطرح نمیکنه. ولی جواب عن شبهت المجوس ان المراد من الخیر و شریر امکان من فعلهما، اگر مراد از خیر و شریر فاعل خیر و شر باشد، نه من قلب علیه الخیر و من قلب علیه الشر، سلم لا یجوز، چرا جایز نباشد که خیر و شر رو به شیء واحد نسبت بدیم؟ خیر و شر رو به شیء واحد که خدا نسبت بدیم مشکلی نداریم. بله اگر مراد از خیر و شریر من غلب علیه الخیر من غلب علیه الشر باشد، اینو نمیتونیم به فاعل واحد نسبت بدیم، ولی ملازمه رو قبول نداریم. اگر خدا شر و خیر رو صادر کرده، معناش این نیست که خیر و شریر به این معناست. این شق دومشون اینجا مطرح نکردن، در حاشیه شرح مواقف مطرح شده، در خود شرح مواقف هم نیامده، در مواقف و شرح مواقف هم اینو نگفته، ولی در حاشیهش گفته. البته اونطور که من یادم میاد در سر مواقف در بحث تعمیم، در بحث تعمیم و قدرت این مطلب نیومده، ولی در یه جای دیگه که من الان یادم نیست کجاست همین مطلب آمده که دو شک کرده، گفته اگر اونو بگی ملازمه رو قبول نداریم، اگر اینم بگی فاعل واحد میتونه مصدر خیر و شر باشه. و ایزن جواب دومه، جواب دوم رو من با توضیحاتی که دادم اشاره کرده ولی الان مستقلا مطرحش میکنم. جواب دوم اینه که این موجود، این امری که خیلی شره، اگر چه به یه لحاظ شره ولی به یه لحاظ دیگه نگاش کنی خیره، به همون لحاظ خیریتش از خدا صادر شده. پس شما شر رو لحاظ با لحاظ دیگه ملاحظه بکن و بگو این شر از خدا صادر شده ولی به لحاظ خیریتش صادر شده. چه اینو من توضیح دادم بود بیان زیادن روشن شد. مثلا فرض کنید بارانی رو که شما ملاحظه میکنید، اگر چه به قیاس الی امرن شر است ولی به قیاس الی امرن دیگر خیره، به اون لحاظ خیرش از خدا صادر شده نه به اون لحاظ شرش، پس خدا میشه فاعل خیر دیگه، فاعل شر نیست. بله نه اون که عرض کردم وجود نفسیشون خیره، وجود نسبیشون میتونه خیر باشه میتونه شر. کی؟ نه نسبی یعنی نسبی یعنی خیر ازش حاصل میشه، ذاتیشون نیست، نه خیر ازش حاصل. یعنی باران اگر این چنین رابطه ای پیدا کند خیر است، اگر اون چنین رابطه پیدا کند شر. چی فی نفس خیر داره؟ نه وجود فی نفس خیر شدن یه چیز دیگه است، خیر از اونی که شما الان تصور میکنید. نمیگم مقتضی خیر یا مقتضی شر، اینا رو بحث نشدن اصلا. وجود فی نفس یعنی وجودی که ملاحظ با غیر مقایسه نشه، خود این وجود براش خیره. منظور از وجود فی نفس اینه، نه فی نفس مقتضی خیر هست یا نیست، اون کار ندارم. میخوام بگم همین وجودی که مال خودشه و اثرش به دیگری فرایت نمی کند، این وجود برای خودش خیره، ولی به همین وجود اگر اثرش به دیگری فرایت کرد گاهی میشه شر گاهی میشه خیر. بحث اختزال نداریم، بحث اینو داشتیم که خود وجودش برای خودش خیره، اما این وجودی که مال خودشه اگر مقایسه بشه با غیر گاهی میشه شر گاهی میشه خیر. و ایزن الخیر و شر رو لیسا ذاتیه اینه لشه، ذاتیه شه نیستن، یعنی یک شه ذاتش شر نیست یا ذاتش خیر نیست. فجاز ان یکون شه او خیرن بلغیاس الى شه این، مثلا باران بلغیاس به این آب و علفی که به این علوفهی که شاداب کرده خیر است، و شرن بلغیاس الى آخر، همین نسبت به مثلا خونهی که ویران کرده شرن. و این ایزن یسه و اصناده ما الى ذات واحد، میشه خیر و شر رو به ذات واحد نسبت داد و گفت اون ذات واحد اون خیر این شیر رو ایجاد کرده، شرش از لوازم این خیره، به همون صورتی که از خارج اصلا توضیح داده. خب قول بعدی قول نظامی که ظاهرن نمیرسیم بخونیم، فقط فکر میکنم یه قول گفته شد، خیلی کم خوندیم منطقه، خب بحث یاد داشت. این بحث شر و خیر خیلی بیش از این بحث داره، خیلی مختصرش کردن، شاید مختصر مخلم بود، ولی به همین اندازه اکتفا میکنیم. انشالله جلسه آینده وارد قول نظام میشیم، یعنی قول چهارم انشالله.